بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در باب تقسیم وضع بود. تا کنون دو تقسیم رو در رابطه با وضع دیدیم. یک تقسیم، تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی بود که خب با هم مرور کردیم. تقسیم دیگری در باب وضع مطرح بود، تقسیم تعینی و تعیینی، که اون رو هم دیدیم. امروز بحثمون که علی القاعده چند هفته‌ای هم باهاش درگیر هستیم و بحث بسیار مهمی است و مباحث مهمی هم در ذهنش مطرح میشه، که این مباحث رو انشاءالله دوستان تأمل بکنن که با هم پیش بریم. بررسی اقسام چهارگانه وضع. وضع به لحاظ معنا، یعنی به لحاظ اون موضوع له ما، یا به تعبیر بهتر، ما وقتی که میخواییم یک لفظی رو برای یک معنای وضع بکنیم، ابتدا باید لفظ رو تصور کنیم، بعد معنا رو تصور کنیم، بعد لفظ رو بر معنا قرار بدیم. به لحاظ اون معنایی که تصور میکنیم دارای چهار گونه و چهار نوع. پس نکته اول این که برخلاف وضع، به تقسیم وضع به شخصی و نوعی که قبلا خونده بودیم که اون به لحاظ لفظ بود، این تقسیم ما به لحاظ معناست. مرحوم آیاش ممتقی صاحب هدایت المسترشدین، که البته اسم بزرگوارشون شیخ محمد تقی اصفهانی است، که تو پاورقی اینجا نوشته طباطبایی، که خب این غلط درستش. مرحوم آیاش ممتقی اصفهانی این اقسام اربعه رو به این صورت نقل فرمودن که اون معنایی که در هنگام وضع تصور میکنیم یا جزئیه یا اینکه اون معنا کلیه. اگر جزئیه، یا ما زید رو تصور میکنیم، لفظ زید زی دال رو برمیداریم بر همون معنا میذاریم، پس معنایی رو تصور میکنیم و لفظ رو بر همان معنا میگذاریم. این قسم اول. اینجا رو بهش میگیم وضع خاص، موضوع له خاص. اما گاهی اوقات ما اون معنا رو، اولیه رو تصور میکنیم، جزئی هم هست، اما بر یک عام فوقانی لفظ رو وضع میکنیم. مثلا لفظ زید رو تصور میکنم، لفظ نه معنا، معنای زید رو تصور میکنم، بعد میام لفظ انسان رو برای ماهیت انسان میذارم. ماهیت انسان عام فوقانی است، یعنی زید یکی از جزئیات اوست. اینجا میگیم وضع خاص. وضع یعنی تصور ابتدایی ما خاص، اما واژه کلام لفظ رو چی گذاشته شد؟ روی یک عام فوقانی. بهش میگیم وضع خاص موضوع له عام. ممکنه مثل اون معنایی که در ابتدا تصور میکنیم کلی باشه. اگر کلیست، گاهی اوقات همون معنایی که تصور میکنیم لفظم بر همون میذاریم. مثلا معنایی که تصور میکنیم انسان، لفظ رو بر چی قرار میدیم؟ بر همین معنا. انسان رو تصور میکنیم، لفظم بر هم میذاریم. به این میگیم وضع عام، موضوع له عام. و نوع دیگش اینه که لفظ بر معنای مصادیق اون معنای اولیه گذاشته میشه. ماهیت انسان رو تصور میکنیم کلی، لفظ رو برمیداریم اما این لفظ رو روی کلی نمیذاریم، لفظ رو روی مصادیق میذاریم، روی زید و عمرو بکر میذاریم. اینجا میشه چی؟ وضع عام، موضوع له خاص. در این رابطه تو حرفا داریم، به این راحتی هم که داریم بیانش میکنیم نیست. فعل جمله اینجا بدونیم که پس معنای وضع عام، وضع یعنی اون معنایی که تصور میکنیم، عام یعنی کلی، موضوع له یعنی اونی که این واژه و لفظ رو گذاشتیم روش، عامم یعنی کلی، خواستم یعنی جزئی. اینا رو فعلا بدونیم، خیلی حرف گوش داریم. تو عبارتمون اونجا که نوشته شماره 6 ببینی، جیم وضع عام، موضوع له عامه، نوشته وضع عام، موضوع له خاص. درستش کنید ورقاتو. خب چون جیممون چیه اینجا؟ وضع عام، موضوع له عام. عبارت مرحوم آشمان دوستان آشمان تغییر رو ببینید، عبارت هم مغلوط زده شده، باید تصحیحش بکنیم. با هم بریم جلو. ینقسم الوضع به اعتبار الموضوع له، اینو دوباره توضیح بدم، تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی به اعتبار چی بود؟ به اعتبار الموضوع بود، یعنی به اعتبار لفظ. اما اینجا این تقسیم به اعتبار چیست؟ به اعتبار معناست. ینقسم الوضع به اعتبار الموضوع له و المعنى المتصور حال الوضع، اون معنایی که در حال وضع تصور میشه، اون موضوع له ماست. وضع به اعتبار این معنا ینقسم الى اقسام اربعه، به چهار قسم تقسیم میشه. و تفصیل القول فی ذلک، تفصیلش اینه که ان من البین، این بین نیست، بینه، بینه که توقف الوضع، توقف الوضع علی ملاحظت المعنا و تصور المعنا، حتما باید معنا تصور بشه، ملاحظه بشه. بدون تصور معنا، بدون ملاحظه معنا، وضع ممکن نیست. خب حالا فهم ان یکون المعنا الذی یتصوره الواضع حین اذن، اون واضع فاعل یتصوره، اون معنایی که حین اذن یعنی حین الوضع، اون معنایی که حین الوضع واضع او را تصور کرده است، اما ان یکون امرا جزئی، یا جزئی یعنی چی؟ یعنی غیر قابل صدق علی کثیرین. الان زید فقط بر زید صدق میکنه، دیگه بر عمرو صدق نمیکنه، بر کثیرین صدق نمیکنه، برای یه نفر صدق میکنه. او کلیه، یا اون معنای تصور شده کلیه، شامل در جزئیات. پس دو حالت داره، یا معنای تصور شده جزئی است، یا معنای تصور شده چیه؟ کلیه. فاما و علا تقدیره، بنابر هر دو تقدیر، اما ان یزع اللفظ یا واضح لفظ را قرار میده لعین ذالک المعنا، بر همون معنا قرار میده. کدوم معنا؟ الذی تصوره، که این میشه کدوم؟ این میشه وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام. اگه جزئی تصور کرد رو همون جزئی گذاشت، وضع خاص موضوع له خاص. اگه کلی تصور کرد رو همون کلی گذاشت، وضع عام موضوع له عام. او لغیره، یه او بعد لغیرهی داریم غلط تو متن چیزم نیست، تو متن هدایی هم نیست. این از رو کامپیوتر زدید؟ بله. پس اینا اشتباهایی که تو نسخه کامپیوتری وجود داره، اینو باید تصحیحش کنیم. تو کتابش نیست. او لغیرهی مما یعمهو او یندرش تحتو، اینا رو درست کنیم. عبارتو تو عبارت این متون کامپیوتری غلط زده شده. ببینیم اول غیره، یعنی اول غیره کتاب برقامون درسته، این او غلطه، بعد او حق میشه. صفحه 20 دقیقه دیر اومده. آره مشکلش همین 20 دقیقه. خب جزاکم الله خیر، همین برقه ای که الان بهتون دادم. او لغیره، این غیرهی چیه؟ مما یعمهو او یندرش تحت. بس درست شد دیگه. او اول حذف میشه، او دوم، او دوم حذف میشه، واو قبل و یندرش میشه او. خب یعنی چی؟ این غیرهی چیه؟ اگر وضع ما خاصه، اون معنای غیر مما یعمهوه، این اونی که شاملش میشه، یعنی موضوع همیشه عام. اگر وضع ما کلیه یعنی عامه، اون غیر میشه یندرش تحت او یعنی خاص. پس معنایی که تصور میکنیم یا بر خودش میذاریم یا بر غیرش. غیرش یعنی چی؟ غیرش یعنی اگر این معنای تصور شده کلیست، اون غیر یندرج و تحتهوه، یعنی بر جزئیاتش. اگر این معنای تصور شده جزئیست، اون غیر یعمهوه، یعنی کلیشه. خب باید لاحتر اگه میگو ما اینجا بیکاری اول غیری مما یعمهو او یندرج تحتهو. به چی؟ تجوری؟ چجوری میشه ما تصور بکنیم یه جزئی رو اما واژه رو برای کلیش بذاریم، یا تصور بکنیم یه کلی رو واژه رو بر مصادیقش بذاریم؟ میگن آقا مراتیت. ما میاییم وقتی زید رو لحاظ میکنیم، تصور میکنیم، در آینه زید انسانیت رو میبینیم، یا اگر انسان رو دیدیم در آینه انسان مصادیقش رو میبینیم. به انیج الزالک المعنا، حالا اون معنا میخواد جزئی باشه میخواد کلی، عنوانن لهو، ضمیر لهو به غیر برمیگرده، عنوانن للغیر و مرآتن لملاحظت الغیر، مرآتی برای ملاحظه غیر قرار میده که چی بشه؟ لیسه لهو، لهو به واضع میخوره، تا اینکه برای واضع صحیح باشد به ذالک، یعنی به سبب این مرآتیت. این و معنا غلطه، و معنا رو باید بردارید وضع بذاریم جاش. و معنا غلط باید بشه وضع. لیسه لهو به ذالک وضع اللفظ به ازائه، تا اینکه به سبب این مرآتیت صحیح باشه که چه کار بکنیم؟ که وضع بکنیم لفظ رو به ازائه، یعنی به ازائه اون معانی که داریم. فهازهی، ادامه فهازهی، کلمه دیگرم بنویسیم، فهازهی وجوه اربعه، اینا وجوه اربعه. خب پس این و معنام تبدیل شد به وضع، این از نظر عبارتی درست. خب پس این کلیت بحث ما از اقسام چهارگانه با پایه‌ای که بر اساس متن مرحوم آشممتقی اصفهانی در هدایت المسترشدین بررسی کرد. این مطلب رو در چند نقطه مختلف پی میگیریم که 6-7 نقطه میشه که حالا انشالله با هم باید دونه دونه بررسی شد. نقطه اولی که داریم اینه که مراد از عام و خاص اینجا چیه؟ ما وقتی میگیم وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، این عام و خاص مراد چیه؟ اینجا مرحوم امام به طور مفصل در مناهج هم در پاورقی و هم در متن تصریح دارن که مراد از عام در اینجا به معنای کلیه. توجه کنیم ما یه عام داریم در اصول تحت عنوان بحث عام و خاص، بهش بگیم عام و اصولی. عام یعنی کل و انسانه که لفظ کلو میاد. اینا رو خوب واژه هاش روش توجه بکنید، اینا واژه ها باعث غلط شده. امام تو همینجا در مناهج به مرحوم هاشم حسین اصفهانی میگن که مرحوم اصفهانی به واسطه تنبه نداشتن به این قضیه باعث اشتباه شده براش. یه عام داریم که در بحث عام و خاص مطرح میشه، مثل اینکه میگیم کل رجلن یا اکرم العلماء، بعد میگیم خاصشم اینه لا تکرم الفساق من العلماء، اون عام و خاصه. هیچ ربطی به این عام و خاص در این بحث نداره. این عام و خاص در اینجا معنی کلی طبیعیه. عام در اینجا یعنی کلی طبیعی، خاص هم یعنی جزئی. کلی طبیعی یعنی چی؟ انسان، نه کل و انسان. اگه گفتی کل و انسان بحث عامه اصولی مطرح میشه، نه طبیعی انسان. ایشون میگه نه منطقی هم نمیگه، این اصطلاح مرود این با. حالا کی اولین بار پایه‌گذاری کرده این بحثو که اینجوری اومده گفت؟ پس نکته اول، نکته بسیار مهم این که عام و خاص در بحث ما که بحث وضع باشه هیچ ربطی به بحث عام و خاص در مباحث تخصیص در بحث‌های دیگر اصول نداره. هاذا اول. نکته دوم که بازم تو حاشیه دفتر این ورقامو خواستیم می‌نویسیم اینه که ما یه قضایای کلیه داریم. قضیه کلیه چیه؟ قضایایی که سور دارن، محصورن یا مصوره بهشون میگن. سور با سین، به معنای سور نیستا، به معنای سوردار بودنه. مثل این که میگیم قضیه کلیه مثل چیه؟ کل و انسانه قائم ظاهر، اینا رو بهش میگن قضایای کلیه. یه قضایی هم داریم، قضایای جزئیه، مثل بعض الانسان ماشی زاهق. بعض الانسان، حالا بعض الانسان زاهق شاید درست نباشه از نظر منطقی، بعض الانسان کاتب، این هم میشه قضیه جزئیه. این کلی جزئی اینجا هم ربطی به اون کلی جزئی اونجا نداره. یه واژه هایی هست در فلسفه و اصول که این واژه ها مشترک لفظی است، البته شباهت هایی با هم داره ولی بسیار بسیار راهزنه. از جمله واژه هاش همین کلی و جزئی در این بحث با قضیه کلیه و قضیه جزئی است. تنبه داشته باشیم کلی و جزئی در اینجا با قضیه کلیه و قضیه جزئی به هم ربطی نداره. وقتی ما میگیم مرادمون از عام کلی است، مرادمون از خاص جزئی مرادمون قضیه کلیه و قضیه جزئیه نیست. از اولا و وقتی میگیم عام خاص مرادمون عام و خاص در بحث عام و خاص نیست، بحث بلکه معنای کلی و جزئی. این مطلب مورد تنبه امامه، توجه دادن از رو عبارت ایشون ببینید. بحث مناهج، این در پاورقی مناهج اولیش، دومی در متن. فلآمو هاهنا، هاهنا این در بحث وضع، نفس الماهیه بالاش بنویسیم کلی طبیعی که مرحوم آقای مطهری میفرماید کلی طبیعی رو حتی کلی هم نبایدش گفت، بایدش گفت طبیعی. والخاص جزئی حقیقی، زیر این جزئی حقیقی خط بکشید راجبش حرف کنید. والعام هناکه، هناکه یعنی کجا؟ در بحث عام خاص. القضیه المحصوره، محصوره یعنی مصوره، یعنی کلی جزئی بودنش معلومه، یعنی سور داره، کل و جزء داره. قضیه ای که محصور به کل و نحو کل، مثل جمیع. والخاص ماکان اقل احاطتن، ولو اونم محصور باشه، ولو کانم محصوره عیزه، مثل بعض الانسان قائم باستی. اون مصوره با من تصویر نیست، مصوره من سوردار بودنه، سور که محصوره یا مصوره به یه معناست، به معنای همین سوردار بودنه، یعنی که طرف کل داره، جز داره، لیسب بعض داره، لیسب کل داره، اینجوری. خب پس دانستیم عام و خاص در بحث عام و خاص اینو چرا اینقدر داریم تکرار میکنیم؟ برای اینکه فردا پس سر به بحث هاشم گسته میرسیم، اونجا باید بگیم همین بحث چرا باعث اشتباه شد. متن مناهج رو نگاه بکنیم، اون که گفتیم پاورقی مناهج از خود امام، البته متن بالا. متن دوم، المراد بالعموم و نفس و طبایع و الماهیات. هو نفس و طبایع و الماهیات، کما یشهد له التمثیل به اسماء الاجناس. اومدن گفتن آقا مثال که خواستن بزنن برای وضع عام، گفتیم وضع عام چیه؟ گفتن مثل انسان، مثل فرس. خب اینا کلی طبیعیه. ولا ریب فی انها، یعنی اسماء اجناس نفس و طبایع، لا به ماهیه عامه، اینا نفس طبایع اما نه از اون جهت که عموم اصولی هست. به ماهیه عامه یعنی عام اصولی نیستن، یعنی کل انسان نیست، خود انسان، نه کل انسان. ضرورت انها کذالک، یعنی اگر به ماهیه عامه لحاظشون کردید، تو پرانتز نوشتیم براتون، یعنی عام اصولی اگر لحاظ کردیم، اگر گفتیم کل انسانه، ضرورت انها کذالک آبی عن الحمل، حمل نمیشه. شما میگید زیدون انسانه، اما نمیتونید بگید زیدون کل انسانه. طبیعت رو اگه لحاظ کردید میتونید حملش کنید، بگید زیدون انسانه، اما اگر عام و اصولی لحاظ کردید نمیتونید حملش کنید، نمیتونید بگید زیدون کل انسانه. خب اگر گفتید لفظ انسان وضع شده برای عام و اصولی، معناش اینه که بگیم معنای انسان یعنی کل انسان. خب وقتی میخواییم بگیم الزیدون انسانون، در این صورت باید چه کار کنیم؟ در این صورت باید هر وقت میخواییم زیدون انسانون رو با حمل بکنیم، باید تجرید کنیم، مجاز کنیم، باید بیاییم انسان رو مجازن در معنای دیگری غیر کل انسانه تعبیر کنیم، بعد حملش کنیم. ولو وضع اللفظ، وضع اللفظ و لها، لها بغلش نویسیم، یعنی تبایع به ماهی عامه، این تبایع با عمومیتشون لازم است تجرید و تجوز دائما باید دائما انسان رو از اون کل مجرد می‌کردید. این معناش و تجوز بود، باید مجاز قائل می‌شدید. و هو کماترا، این حرفم سخافتش معلومه که ما تو هر بار که میگیم زیدون انسانون، امرون انسانون، بکرون انسانون، در تمام اینا قائل به مجاز بشید. این که قطعا غلط. خب پس اونی که هست این که مراد از عام تعبیر امام، دیگران هم دارن، ما حضرت امام بیان کردیم، تعبیر امام اینه که به صراحت هم عبارتشون رو خوندیم که ایشون میفرماین وز وقتی میگیم عام مراد چیه؟ چیه؟ کلی. مراد از خاص چی بود در تعبیر ایشون بالا دیدیم، اونجای گفتم زیرش حد کشید، فرمودن والخاص و چیه؟ جزئی. و این در حالی است که مرحوم آقای هاشم تقی اصفهانی میگن نه، مراد از خاص اعم از جزئی حقیقی و جزئی اضافی است. جزئی حقیقی یعنی اون چیزهایی که در عالم دارای تشخص هست، یعنی همونی که لایستق صدق و علا کسیرین، زید، امر، بک. اما جزئی اضافی اون چیزهایی هستند که تحت یک کلی دیگری قرار دارن، ممکنه خودش هم کلی باشه، خودش هم کلیست، اما چون تحت کلی دیگریست بهش میگن جزئی اضافی. مثال الان انسان زیر مجموعه چیه؟ حیوان. چون انسان زیر مجموعه حیوانه، یعنی حیوان عام فوقانیست، در دل حیوان بقر داریم، فرس داریم، حمار داریم، انسان هم داریم. به این لحاظ به انسان و ماهیت انسان میگن جزئی اضافی. یعنی به نسبه اضافه در فلسفه یعنی نسبت، به نسبه به اون کل این جزئی زیر مجموعش. پس میتواند یک شی جزئی باشه به معنای جزئی اضافی، کلی هم باشه. البته تمام جزئی های حقیقی جزئی اضافی هم هستن. یعنی زید که جزئی اضافی حقیقی است، جزئی اضافی هم هست. چرا؟ چون بالاخره زیر مجموعه کلی بالاتری است یا عام فوقانی است. این تعریف رو داشته باشید. مرحوم آقای هاشم تقی میگن مراد از خاص اعم از جزئی حقیقی و جزئی اضافی. بهشون میگیم آقا دلیلتون چیه؟ خوب توجه کنید. ایشون میگن آقا میفرمایند که آقا بزرگترین مثال برای وضع عام موضوع و خاص حروف هم. حروف معنای استعلا رو حضرت عالی، یعنی بالایی رو، بالا بودن رو تصور میکنیم. بعد این معنای تصور شده استعلا رو میایید آینه و مرآت میکنی، لفظ علا رو، این لام یا، این رو برای مصادیق او قرار میدی. این مثال و از آن موضوع لخاص. پس معنای کلی مورد لحاظ، ولی برای مصادیقش میذاریم. مصادیقش چی هم؟ کون زیدن علا سطح عرض کون الامر علا سطح خونش، سطح‌های خاص، علاهای خاص. ایشون میگه آقا نگاه کنید، همین علا که بزرگترین مثال شماست گاهی اوقات جزئی حقیقیه، اما در خیلی از استعمالا جزئی حقیقی نیست. مثال بزنید، یه وقت شما میگید کنت علی سطح الارض، من بر سطح زمین بودم. خب کجا بودی؟ روی نقطه خاص بودی، دقیقا یک نقطه خاص، این جزئی حقیقیه. الان شما دقیقا در کنج دیواری، این میشه نقطه خاص. اما اگر ما اومدم به شما، من اومدم به شما گفتم کن علی سطح، رو پشت بوم باش، این آیا نقطه خاصی از پشت بوم من مد نظرمه؟ نه، این میتونه علا موزاییک اول باشه، علا موزاییک دوم باشه، علا موزاییک سوم باشه. پس من لفظ علا رو به کار بردم اما جزئی حقیقی نیست، یعنی تشخص در خارج داده. میتونه در هر کدام از این نقاط صدق بکنه، بر هر کدام از این نقاط باشه. یه مثال دیگه رو زنم، حواسه من تعطیلات بوده، بهارم اومده، به اندازه کافی آدم رو خمار میکنه. گوش کن، خب معروفه که تو پرانتز یه شعری امام دارن راجع به بهار که بهار آمده دستار زهد پاره کن، پاره کنیم، بهار آمده دستار زهد پاره کن، به پیش پیر مغان رفته استشاره کنیم، سپس زدانه انگور سبحه‌ای سازیم برای رفتن میخانه استخاره کن. من رفته بودم به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، گفته بودن آقا شما چه حوزه‌ای درست کردی؟ تو این حوزه طلبه‌ها یه همچین شعری میگن که برای رفتن میخانه استخاره کنیم. ایشون گفته بوده بله، عجب عجب، از قول من به ایشون بگید که بعد در کار خیر حاجت هیچ استخاره کنیم. حالا به هر حال بهاره، حواسا جمع. مثال دومم، حضرت عالی یه وقتی میگی آقا مررتو من کوفه، من از کوفه شروع کردم، یا سرتو من الکوفه، از کوفه سیرم رو شروع کرد. خب یه وقتی خبر میدی، وقتی خبر میدی پیداست از کجا را افتادی، از کوچه سوم. اما من به شما میگم سر من الکوفه، امر میکنه، من کوچه اول سر من الکوفه صدق میکنه، کوچه دوم سر من الکوفه صدق میکنه، کوچه سوم سر من الکوفه صدق میکنه. پس این من میتونه بر نقاط بسیار زیاد، بلکه بی نهایت نقطه در کوفه صادق باشه. اون دیگه واقع شده، چیزی که واقع شد مشخص شد، این هنوز تحقق پیدا نکرد، بالاخره نده. نه الان ولی شما خبر داری میدید، میگی سر تو سیر کردم از کوفه، بالاخره یه جا بوده، یه جا شروع کردی. درست سر تو من الکوفه شما با سرتومن الکوفه‌ای که زید میگه دو تاست، اما هر کدوم شما در یه جزء حقیقی به کار بردید دیگه، شما در جزء حقیقی خودت به کار بردی، اونم یک من دیگه است در جزء حقیقی خودش به کار برد، اما اون دو تا فرد و دو تا جزء حقیقی. اما در سر من الکوفه که الان من من الکوفه گفتم، یک کل منه، یک فرد دمایی میتونه کلی باشه، لکن جزئی چیه؟ جزئی اضافیه. عبارت آقای اشتان تغییر رو ببینید. سالس ها یعنی داره وضع موضوع لحاظ رو میگه، کالا راجبش حرفا داری. ان یتصور معنا عام و یزع اللفظ به ازاء جزئیاته، که البته اونم علی القاعده باید بخونیم، ان یتصور الواضع و معنای عام میرا و یزع این واضع وضع کنه لفظ رو به ازاء جزئیاته، فیکون الوضع عاما و الموضوع له خاصا. حالا تا اینجاش که معلوم بود، سواء کان الموضوع له، اون چیزی که موضوع له، اونی که براش لفظ گذاشتیم، هناکه در این فرض سوم ما جزئیات، تا میخواد اینجا این هم افتاده غلطه، معلوم شد این کتاب در کامپیوترها در این نسخه نرم افزاری مغلوط اومده. سوا اون، نه نگاه کردم، سوا اون کان الموضوع له جزئیات حقیقیه او اضافیه، اینم حقیقتا نیست، بعدیش هم حقیقیه، میخواد جزئیات حقیقی باشه یا جزئیات اضافی. و ما یظهر من کلام بعض از اصولیین من اختصاصهی بالاول غیر متجه، اینی که برخی اومدن بالاول اینی به چی؟ جزی حقیقی، اینی که به اختصاص به جزی حقیقی دارن، نه این حرف درستی نیست. کیفه ولای اجری ذالک، چگونه شما میگی جزی حقیقی در حالی که مثالهایی که خودتون بیان میکنید این درش جاری نیست؟ ولای اجری ذالک یعنی جزی حقیقی، فی کثیر مما جعلوا من هذا القسم، مثل چی؟ کل حروف، فَإِنَّ الْحُرُوفِ وَإِنْ وُزِعَتْ اِنْدَهُمْ لِخُصُوصِ الْمَعَانِ الْمُتَعَيَّنَ بِمُتَعَلَّقَاتَهَا. حروف مثل علا، این علا موضوع لهش چیه؟ موضوع لهش مصادیق خارجی هست. مصادیق چی هست؟ اونایی که متعینه به متعلقات هست، یعنی علسط باید تعینه به متعلقش پیدا کرده باشه. سر تو من البصره، من البصره متعلق به سیر، پس باید حتما من با متعلقش که سر تو باشه با هم بیان، یعنی جزئی باشه. الا انه مع ذلك، ذلك یعنی مع ذلك تعین، علی رغم اینکه تعینو داره، قد تکون مطلقه، بالای مطلقه رسید ای کلیه، قد تکون مطلقه ای قد تکون چی؟ کلیه، مطلق معنی کلی، قابل مقابل توضیح مطلقه، قابل الاستبقاء علی کثیرین، کجا؟ کما فی قوله که کن علی السط، کن فی البلد، به صورت امر رو برده ها، نه گوش کن، اونم فرق میکنه، کن فی اول السط که مثلا اول که علی نیست، که ما بحثیم در حروفه. خب و نه به ما و نه به اونا، فَإِنَّ كُلًّا مِنَ الْاِسْتِعْلَا وَالظَّرْفِيَ، این طرفیت نیست، وَالظَّرْفِيَ، فَإِنَّ كُلًّا مِنَ الْاِسْتِعْلَا وَالظَّرْفِيَ الْمُتَعَيِّنِ الْاِسْتِعْلَا در علا، ظرفیت در فی، این دوتا ظرفیت و استعلا مصادیق خارجی شونن، یعنی چی؟ یعنی المتعینین به متعلقاتها، ها به سطح و بلد بخوره، یا به سطح متعلقاتها، ها به همین استعلا و ظرفیت میخوره، متعلقاتشون که در حقیقت چی باشن؟ اون کن، کن امری باشه. فل مثال این، هر کدام از استعلا و ظرفیت، قد، قد خبر این است، قد استعمل فیهما، این فیها فیهماست، فیها رو غلطه، قد استعمل فیهما لفظ و لفظت و علا و فی، استعلا و ظرفیت لفظ علاوه فی در همون استعمال شده، لکنهما معذالک در حالی که مستاقن، در حالی که در همون استعمال شدند، صادقان علی افراد کثیره لا تحصا. چرا لا تحصا؟ برای این که وقتی میگه فل بلد، فل بلد صدها هزار نقطه داره، خب شما میتونی هر جاش باشی. این نفر تبعید میکنن، میگن تو تهرون باش، تهرون هزاران نقطه داره، کجاش باشه آزاد.
تفاوت بین مقام وحی و مقام استعمال رو اینجا
میرسیم فردا بعد میگیم، اینو بگیم الان. حالا نگاه کنیم، بحث اصلی که در اینجا داریم این که اینو برگردیم به عقب. مرحوم امام همینجا اینو قبول ندارن، به صراحت این بالا خوندیم که ایشون میگن خاص در اینجا حتما جزئی حقیقی. آقا ما الان وارد بحثش نمیشیم چون ما بحث حروف رو بکنیم، فقط اینجا تیتر رو دادیم، اینو داشته باشیم یه گوشه علامت بذاریم تا بعد به بحث وضع حروف رسیدیم راجبش حرف بزنیم. پس دیدیم اینجا مبحث همینجا فعلا یه اختلاف عمده پیدا شد، در این که عام به معنای کلیست کم و تردیدی وجود نداره. اما در اینی که خاص در اینجا به چه معناست، گفتیم امام میگن جزئی حقیقی، اما مرحوم آقای هاشم حسین، مرحوم آقای هاشم تقی میفرمایند چی؟ میفرمایند جزئی حقیقی و اضافی. ولی یه نکته داشته باشیم، امام در بحث معنای حرفی که اعتراض شدید داره به این حرف، فقط معنای حروف رو میگن الا ولابد جزئی حقیقی است. حتی در همین مثال کن علی السقف، یا مثال دیگه کانو علی السطوح، کانو علی السطوح، زید و عمرو و بکر در سطوح مختلف بودن، با یه علا شما اومدی سه جا رو بیان کردی. امام در این جور موارد در معنای حرفی میگن حرف حتما جزئی حقیقی است ولا غیر. اما چی شد؟ صدا رفت خاله تازه روشن شد. اما به طور کلی از این بحث که بگذریم، اصل مدعای مرحوم آقای هاشم تقی رو راجبش حرفی ندارن، درباره معنای حرفی اعتراض شدید دارن، بقیه رو چند نه راجبش ساکتن. البته غیر از این عبارتی که بارا داشتیم در پاورقی که ولخواست جزئی و نهی. این بحث اولمون، دقت کنیم، این بحث بحث پردامنه است، بحث عام هم بحث در حقیقت اقسام اربعه، لذا با هم باید پیش بریم دیگه، تکرار نقاط بشه. بحث بسیار بحث خوبی توشه، یعنی الان بحثایی داریم، در آینده احتمالا همین مثلا فردا پس فردا یکی از بحثای بسیار مهم بحث حساسی است که مطرح شده در همینجا زیر این بحث. مرحوم آغازیای عراقی یه بحثی داره، مرحوم آغازی‌ها یه مبنایی داره به نام حساس. این مبنای حساس آغازی‌ها من بعد به الی ختمه در همه اصول جریان داره. همه هم گفتن نمی‌فهمیم آغازی‌ها چی گفته. یه جا باید اینو بررسی کنیم، می‌بینیم آغازی‌ها که یه مبنایی داره که تو همه اصول با این بحث اومده، این بحث چی می‌خواد بگه؟ در همین بحث مطرح میشه. لذا این بحثو به تعبیری دل بدیم به روزه، با هم پیش بریم که ان شاءالله این بحث جا. حالا فعلا تا برسیم به بحث حروف ما فعلا تیتر بحث داریم. نه اما از بحث به این معنی که امام اینجا اینم رد کردن روز اول بحث صلوات و فاتحه بر بزرگان.